باست ها، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشندهی مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در سال سوم و چهارم تجاوز صدام به ایران، هرچه رزمندگان ایران با ابتکارات جدید در جنگ ارتش بعث عراق را غافلگیر می‌کردند، رژیم بعث عراق تلاش می‌کرد با استفاده از سلاح‌های ممنوعه شیمیایی و توسعه میدان جنگ به خلیج فارس و بمب‌باران و مشک‌باران شهرها ایران را در تنگنا قرار بدهد. نیروی هوای ارتش عراق حمله به تأسیسات نفتی و جزیره خارک و پایانه های صدور نفت ایران را گسترش داد. هرچی زمان به سمت سالهای پایانی جنگ سپری می شد، حملات ارتش عراق در خلیج فارس ضد سکوهای نفتی، نفتکشهای حامل نفت صادرات ایران، اسکله های صدور نفت، مخازن ذخیره نفت در جزایر ایرانی خلیج فارس و تلمخانه های نفتی افزایش می یافت. جمهوری اسلامی ایران نیز در برابر این اقدامات بر اساس استراتژی امنیت در خلیج فارس برای همه یا برای هیچ کس، خلیج فارس را برای کشتی های دیگر کشورها ناامن کرد. اقدامات ایران کمتر خسارت جدی به کشتی های وارد میکرد، ولی حملات ایران اثرات روانی ناامن کننده داشت و پس از صدور قطعنامه 552 شورای امنیت به نفع عراق، عربستان تصمیم گرفت تا نسبت به اقدامات ایران واکنش نظامی نشان دهد. بر این اساس چند فروند از هواپیماهای جنگنده F-15 عربستان با یک فروند هواپیمای F-4 نیروی هوایی ارتش که اقدام به عملیات مقابله به مثل در خلیج فارس نموده بود حمله و آن را در اپریل سال 1984 سرنگون کرد و خلبان آن را به اسارت گرفت. عربستان یکی از کشورهایی بود که از روز آغاز جنگ عملاً در کنار عراق قرار گرفت. این کشور حمایت‌های سیاسی وسیع را از عراق انجام می‌داد و جریان تبلیغاتی در آن کشور به نفع عراق بود. برخی از نظامیان وابسته به رژیم پادشاهی ایران که از ایران فرار می‌کردند، به آن کشور رفته و عربستان اطلاعات آنها را در اختیار عراق قرار می‌داد. همکاری اطلاعات عربستان با عراق در تمام دوران جنگ برقرار بود. یکی از کمک های بزرگی که از نظر اقتصادی اهمیت زیادی داشت، موافقت عربستان با صدور نفت عراق از طریق خاک این کشور بود. بر این اساس در سال 1984 دولت عربستان سعودی به عراق اجازه داد تا با احداث خط لوله نفتی در خاک عربستان نفت خود را از طریق بندر ینبع در ساحل دریای سرخ به خارج صادر کند. این اقدام کمک اقتصادی بزرگی به رژیم بعث عراق بود. مخالفین انقلاب اسلامی عوامل وابسته به رژیم بعث عراق از هر گونه اقدامی برای فشار به ایران استفاده میکردند. یکی از این اقدامات روبودن هواپیمای مسافربری بود. در این زمان امریکا نیز روابط خود را با صدام دیکتاتوری عراق را عادی کرد و نام این کشور را از فهرست کشورهای حامی تروریست خارج شد. کمک های نظامی و اطلاعات امریکا با استفاده از هواپیماهای آواکس مستقر در عربستان با کمک ارتش بعث عراق آمد. در این زمان جمهوری اسلامی ایران همچنان به دنبال زدن ضربه بزرگ به عراق و پایان دادن به جنگ بود. در همین راستا یک سال پس از عملیات خیبر، عملیات بدر در منطقه هور و شرق دجله طراحی شد. هدف اصلی عملیات بدر عبور از هورالعظیم و تصرف ساحل‌های شرقی رودخانه دجله و بستن بزرگراه اماره بصره در فاصله بین العزیز و القرنه بود. این هدف قرار بود در عملیات خیبر تأمین گردد که با توجه به مشکلات آن عملیات و عقب نشینی یگانها از شرق دجله تصمیم گرفته شد تا در عملیات بدر تکرار گردد. Thank you. این عملیات سپاه پاسداران با 67 گردان و ارتش با 32 گردان شرکت داشتند. مجموع 5072 قایق موتوری نیز در یگانهای مختلف برای نقل و انتقال نیروهای رزمنده ایران تخصیص یافته بود. عملیات گسترده بدر که با حضور وسیع یگانهای سپاه و پشتیبانی ارتش انجام شد، نتوانست به اهداف مهم خود دست یابد و منجر به تحول مهمی در وضعیت جبهه ها و سرنوشت جنگ نگردید. نداشتن عقبه مناسب و عدم وجود جاده های مواصلاتی، تکیه بر عقبه آبی و بروز مشکلات ترابری و پشتیبانی، به بهره بودن از آتش توپخانه‌ای و عدم استفاده کافی از توانایی های هوایی و هوانیوز سبب شد تا پس از 6 روز مقاومت در برابر حملات پی در پی قوای زرهی مکانیزم ارتش عراق، قوای ایران ساحل شرق رودخانه دجله را تخلیه کرده و به مواضع خود در حورالعظیم بسنده نمایند. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که در برنامه این هفته نیز ما را همراهی کرده. تا برنامه های بعدی هم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدارتان باد.